جلسه پرسش و پاسخ از فقه و اصول شنبه 22 آبان 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب من محضر شما هستم، فقط حواستون به دستگاه باشه، روشن کنید، خاموش کنید. بفرمایید. آقا
جان ببخشید، در مورد بحث محور علم اصول شما فرمودید که محور آلت برای کشف شریعت و همچنین تحصیل عذر. بعد فرمودید که کسانی که قائل به وجود حکم ظاهری هستند، این حکم ظاهری داخل در کشف شریعت قرار میگیره و احکام مثل براءت که عدم الحکم در واقع در داخل تحصیل عذر. عرض من اینه که وقتی که بالاخره باز هم براءت یک نظر شریعت در مورد کسی که بیانی واسش نیومده، باز هم براءت داخل کشف شریعت قرار میگیره، اگرچه حکم نیست، اگرچه از باب عدم الحکمه، اما باز هم نظر شریعت در مورد مکلفی که بهش بیان نرسیده. یعنی احساس میکنم که احتیاج نیست به کلمه تحصیل عذر، باز هم در کشف شریعت قرار میگیره.
من امروز جواب شما رو تو درس دادم. بله، ببینید، شریعت یه باری داره، ما نمیتونیم هی گشادش کنیم، دستش بدیم. شریعت یعنی مقرره، یعنی مجعول، یا اراده خواستن، ولو حالا انشاء نشده باشه. اما براءت عدم اراده است، از این جهت نمیتونیم. بله، براءت منسوب به شارعه، اما در مورد حکم نیست. میدونید شما چی میگید؟ من اینو تو جواب درسم ندادم، حالا که دارید مقابله شد دارم جوابتون میدم. ببینید، این که شارع در وقت شک به ما میگه براءت جاری کن، این خودش حکم، این حکم واقعی هم هست، این حکم واقعیه، اما تطبیق بر مورد که میدیم عدم الحکمه و ما اونو کار داریم. این میدید مثل چی میمونه؟ مثل نمیگم براءت حکم ظاهریه اصلا، بعد میگن خود چرا پس از روایت استفاده میکنید؟ همینطور که نماز جمعه را از روایت استفاده میکنید، براءت هم از روایت استفاده میکنید. من یادم وقتی رسائل میخوندم این سوال از استاد کردم، حالا یادم این چه جواب داد، بودن چه میگید اصلا عملی؟ یه دادی از روایت استفاده میکنید، یا مثلا استصحاب شما از روایت در میارید، چرا میگید اماره نیست، اصل عملیه؟ بعد که یکم بزرگتر شدیم فهمیدیم که یه مغالطه است. شما براءت رو به عنوان ظرف شک دارید از روایت در میارید، یا استصحاب به عنوان ظرف شک، و الا خود استصحاب مجعول واقعی الهی، اما وقتی در مورد پیاده میکنید که استصحاب کلی جاری نمیکنید. چی جاری میکنید؟ وضو دارم، وضو ندارم، بری الذمه هستم، بری الذمه نیستم، اینا دیگه مقرر شرعی نیست. لذا براءت عدم الحکم. شریعت هم اینقدر توانایی نداره شما بستش بدید. ضمن این که حالا ببینید چه اصراری داریم ما این بنده خدا رو حذفش کنیم تحصیل و عذر.
این نکته الان به ذهنم رسید که فرمودید که استصحاب تو مورد که میادش من وضو دارم، من وضو ندارم، الان همه این احکام در مورد
نه من وضو دارم من وضو ندارم حکمه رو براءت من خواستم بگم حکم ظاهریه، در شک مأخوذه، و الا استصحاب موردش هم حکمه. لذا ما مثال به استصحاب نزدیم، مثال به چی زدیم؟
براعت.
حتی به اصل حل من نزدم، مثال به براعت زدم.
نه اینکه فرمودید که وقتی درست حکم در حق مشلف که میاد خیلی جزئی میشه و عدم حکم میشه
در براعت،
در براعت. یعنی میخوام بگم که خب این بحث جزئی شدن رو تو همه احکام میتونیم بیاریم.
وقت بعضی وقت جزئی بشه وجوب توش در میاد، اینجا عدم در میاد. بله،
صرفا به خاطر اینکه جزئی شده عدم در اومده.
بله چون عدم در اومد. بله به خاطر براعت عدم در اومد، همینه. بفرمایید.
در مورد حکم واقعی و حکم ظاهری توی شما فهمیدین که نظر مرحوم آخوند رو بیشتر متمایل هستین، یعنی قبول نداریم حکم ظاهری رو. این رو
میفهمید
چرا قبول نداریم؟
بله، ببینید ما وقتی میخوایم یه چیزی رو، نهادی رو ثابت کنیم، دلیل میخوایم، ولی همین که دلیل بر وجودش نداشته باشیم دیگه بر ما ثابت نمیشه. شرع مقدس در وقتی که من علم دارم یا اماره دارم، خب اونجا میگیم جهل داره، حکم واقعی. اما وقتی که من شک دارم، یعنی شارع یه دستگاه تشریع را انداخته، یه دستگاه تشریع را انداخته، اومده حکم ظاهری جعل کرده مطابق مثلا فرض کنید اصل عملی، یا نه شارع جهل خودشو داره، همون جهل واقعی، یا من عالم میشم بهش میرسم میشه منجز، یا نمیرسم میشه عذر، تمام شد. یعنی همون حرف آقای آخونده، یعنی شما اینجا سیر طبیعی کار رو جاری کنید. مثلا اگر به جای شارع بزنیم یه قانونگذار حکیم برای یه ملت، برای شهروندان خودش قوانینی جعل میکنه، بعد حالا اونا مثلا فرض علم میکنن، بعد از یک ماه یا کمتر یا بیشتر میگن دیگه طرف عالمه. حالا شرع مقدس ما این کارو نکرده، فرض یک ماه و اینا نکرده، میگه هر وقت عالم شدی دیگه تمام لوازمش باره، لذا اگر انجام دادی ثواب داره، اگر ندادی عقاب داره. حالا اگر من متوجه نشدم، یعنی یه حکم ظاهری دارم، یا اگر متوجه نشدم عذر دارم، عذر دیگه. البته در مثل استصحاب و اینها باز یه بحثایی میشه راجع به جعل حکم مماثل که خودش یه مقوله دیگریه. من شما رو قدری مثلا خوشحال کنم، بذارید ما قصدمون اینه اگر تصمیم عوض نشه، من بعد از این بحث هیکله و گستره نطاق، به اصطلاح گستره نطاق، توسعت و نطاق، میخوام اون بحثای اول جلد دوی کفاره رو بیارم اینجا، اون که نداره کفایه، اون که جاش تو جلد دو هست، یعنی بحث حکم و انشاء و اراده و اینا رو جز اولی مسئله یا جز مقدماته، چون جنسش با مقدماته بحثه، اینا دیگه اونجا معلوم میشه انشاءالله، ابهامات برطرف میشه. بله من میخواستم بر اساس کفایه برم جلو و ساختار خودمون رو ول کنم، دیدم خود چه دعایی داریم، اگه با جا به جا کنیم خود جا به جا میکنیم دیگه. بله همینطوره، بله انشاءالله تصمیمم عوض نمیشه. خب باید بلندتر هم
ببخشید آجا، در مورد بحث علم رجال و علم اصول قبلا فرموده بودید که نمیشه علم رجال و داخل اصول فقه کرد، چون یه سری ارتکازاتی وجود داره و ما نمیتونیم خلاف این ارتکازات عمل کنیم. بعد جلوتر که اومدید توی فرق مسئله اصولی و قاعده فقهی، یه سوالی مطرح شده بود که حجیت قول بیانه رو چون از وجوب اخذ بیانه اخذ میکنیم، این میشه قاعده فقهیه. یکی سوال کرده بود که وجوب حجیت خبر واحد هم از وجوب اخذ خبر ثقه اخذ میشه، اینا میشه پس قاعده فقهیه. شما در جواب این سوال فرمودید که اولا ممکنه بگیم که داخله. خب اگر ارتکاز وجود داره چجوری امکان داره که بگیم مثلا این مسئله داخل قواعد فقهیه میشه؟
بله، ببینید همون اشکالتون قدر طولانی بود ولی جواب من به همون اولش میخوره. من نمیگم اگر کسی مثلا بحث رجال رو آورد تو اصول شرعیش رو قطع کنید، بیرونش کنید، نمیدونم ممنوعه. عرض من این بود که اگر میخواد رو همین ارتکاز موجود، به قول عربا اصول قائم، اصول راهن، اگر میخواد رو این اصول موجود، اصول قائم، اصول راه، با ارتکازاتی که وجود داره پیش برید، نباید رجال رو داخل کنید. بیشتر از این هم ما اونجا با آقا زیاد درگیر نشدیم اگه یادتون باشه. حال ممکنه تعابیر من دیگه خودتون باید با هم جمعش بکنید، ممکنه یه روز یه تعبیر مثلا باشه بعد اون تعبیر توضیح داده بشه، ولی حالا یه کسی بگه آقا من میخوام رجال رو بیارم تو اصول، ولی ما بگیم کارو نکنه و این مخالف ارتکازه. لذا گفتم هم کسی این کارم بکنه باید توضیح بده، ازش سوال میکنه. لذا اون که در مرحله دو گفتم اولا خب داخل میکنیم، خواستم بگم اشکالی نداره. اون وقتی که گفتم خلاف ارتکاز، خب درست هم گفتم، بکنم همینقدر کافی باشه. سلام علیکم، صبح بخیر.
یه سوال هاشم پرسته بودیم در صبح یا نه، اینکه آجا ما میتونیم حکم ظاهری و واقعی رو یه جور دیگه معنا کنیم، بعد طبقمون دیگه اصلا کشف عذر رو بذاریم بیرون از بحث.
خب من اینو مفصل، من فکر کردم دوستتون سوال کردن، شاید دو نفر سوال کردید، اینو من جواب دادم دیگه. بله، اینو حالا اگه پرسش و پاسخ بره رو سایت، چون خیلی هم معطل شدیم. بله، فقط حالا من به خاطر احترام شما که برای همتون احترام قائلم و شما، فقط اینجا یه مشکلی رو بعضی ها دارند، این جواب سوال شما رو این قسمت رو نگفتم، این جدیده که غرض واحد، هر علمی باید غرض واحد داشته باشه. به نظرم محقق اصفهانی، این که میگم به نظرم، محقق اصفهانی قطعا یه چیزی اینجا داره، اما همینی باشه که من الان دارم میگم شک دارم. نگاه کنید که یعنی چه علم، هر علمی غرض واحدی رو باید تأمین کنه و الا میشه دوتا علم. من دنباله حرف اصفهانی اولشون رو تایید کنم بعد اشکال بگیرم. دنبالش اینه که ببینید خب اگر واقعا دو تا غرض مترتبه که قاعدتا مسائلش هم فرق میکنه، موضوعش هم فرق میکنه، چطور میخواید اینا یه علمش بکنید؟ مثلا کشف شریعت یا عالیت کشف شریعت با عالیت تحصیل عذر. خب اگه اینطوره پس فقه هم بیارید ادامش سه تا رو بکنید، سه تا هدف بیارید، چرا این دوتا رو میارید؟ لذا مثل اصفهان اینا میگن هر علمی هدف واحدی رو دنبال میکنه. در دنیا هم امروز وقتی یه نفر میخواد مثلا یه مقاله بنویسه یا یه کتاب، میگن باید یه مسئله رو دنبال کنه. و الا اگر شما میخواد مثلا دو تا مسئله رو دنبال کنید، با دو تا مقاله یا دو تا پژوهش، به الا معنا نداره. مگر یه جامعه ای درست کنید که وقت اون جامعه میشه هدف. مثلا یک کسی کتاب من نوشتم فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، یک کسی کتاب بنویسه ظرفیت شناسی فقه، بعد این ستا رو، این سگانه رو ببره تو ذیل ظرفیت شناسی، ولی دیگه نگه من میخوام از عقل صحبت کنم و از عرف و از مصلحت، میگه این ستاست، بگه من میخوام از ظرفیت شناسی فقه بحث کنم. این ستا که سهله، قرآنم بیاره، مقاصدم بیاره، مثلا اینم هست که هدف واحد. لذا یک کسی بگه شما در علم اصول میگید عالیت برای کشف شریعت و عالیت برای تحصیل اصول، این دو تا هدفه، مسائلش هم فرق میکنه. چطور میگید اصول فقه این دو تا هدف رو تامین میکنه؟ من تو درس امروز بهتون جواب دادم، گفتم ببینید دو تا غرض، دو تا هدف اگر نامربوط به هم باشن معنا نداره یک علم درست کنی. مثل که من بگم آقا من میخوام یه علمی صحبت کنم که هم از سلامتی بدن هم از اقتصاد، خب میگم پسر خوب سلامتی بدن طب صحبت میکنه، موضوع علم طب به بدن، موضوع اقتصاد میره تو علم اقتصاد، نمیتونی یه علم کنی، یا زیست و فیزیک مثلا. ولی اگر نه دو تا هدف با دو تا دستگاه با دو تا مسئله ولی مکمل همان، ما فرضمونه که کشف شریعت کافیمون نیست، تحصیل عضوم میخوام برای مورد براءت و اینها، یا از این طرف تحصیل براءت هدف ما رو تامین نمیکنه، این بخشی از هدف ماست، ما دو تا هدف مکمل هم داریم که این کنار هم که باشه بار من به مقصد میرسه تو یه راستا، اون اشکال نداره. حتی اگر یه علمی سه تا چهار تا هدف مکمل یعنی مرکب که تو یک راستاست و یه بار رو به مقصد میرسونه، این میشه علم واحد. پس این شبه هم که احیانا اگه درس رو گوش کردید متوجه میشید که کشف شریعت و تحصیل عرض. حالا من چون میگم احترام برای سوال شما قائلم، من جواب دوست شما رو همین سوال شما رو کردم، گفتم که ببینید شریعت چیزی نیست که ما هرچی دلمون میخواد بادش کنیم، شریعت یعنی مقرره، یعنی اثبات، حتی با زحمت اباحه رو میگیره طبق مبنای ما. ما میگیم اگر اباحه به معنی جعل تأخیر باشه حکم شرعی است، و الا اگر عدم الوجوب باشه، عدم الحرمه باشه، عدم الاباحه، عدم الکراهه باشه، اونم نیست، اونم شریعت نیست، اونم عذره دیگه. حالا هنقد کافیه.
یه سوالی
که
شما راجع به درس
خیلی بلندتر،
یه سوالی از راجع به درس سر مطلب اصولیه، این که توی لازرر که میگیم ضرر رو برمیداره، این ضرر ضرر کثیر معتد به هست یا ضرر قلیل رو هم شامل میشه، و بر مبنای عزیمت آیا ملاک وجوب میتونه باشه و ما اقدام بر ضرر بکنیم و فعلا انجام بدیم یا نمیشه کلا ملاک وجوب بر مبنای عزیمت برداشت؟اطلاقی
هم ممکنه یا نه؟
بله
اطلاقی هم ممکنه از لازمه که بعضی هم یعنی اطلاقی میکنیم
نمیخواد روشن کنیم دستگاه رو،
برخی هم ادامه میدن همین سوال هم یعنی اطلاقی ممکنه، یعنی چه ضرر معتدم به چه کم چه زیاد همه به شامل میشه، مطلقا میگن لازمه شامل همه ضرر ها میشه.
ببینید اینجا چند تا مطلب سوال خوبی هست، ولی به قول شما به درس این چند روز مربوط نیست. اولا حالا شاید جوان ها ندونن ولی بعضی از دوستان میدونن، میدونی که ما لازرر رو اونجوری که آقایان میگن اصلا قبول نداریم، یعنی این که در اسلام حکم ضرری نداریم. کی گفته نداریم؟ یعنی افتخار اسلامه بگی من حکم ضرری ندارم؟ اونی که یه مکتب باید منت بگذاره بگه حکم مفسددار ندارم، و بین نداشتن حکم مفسددار با نداشتن حکم ضرری تلازم نیست. این خواه اولا یعنی راه ما به هم میریزه. ولی سوال شما ربطی به لازرر میتونه نداشته باشه. شما سوالتون راجع به اضرار به خود یا اضرار به غیر، که اصلا مدرکش هم لازرر نیست، اصلا غلطه لازرر بیاد اینجا. چرا لازرر در اضرار به غیر میاد؟ اصلا مورد هم همونه، یعنی که ما لازرر رو به معنی حرمت اضرار به غیر میگیریم که بعضی آقایون هم دارن. حالا سوال شما رو من اینجوری میگم، آیا اضرار به غیر مثلا مطلقا حرامه؟ اضرار به خود چطور اطلاق داره؟ راجع به اضرار به غیر ممکنه قائل بشیم بله، مگر اینکه نه خود زمان که هست، مگر ضرر نباشه بله، یا مثلا من ولایت داشته باشم بر او، من بشم ولی او بشه مولا علی و ضرری هم باشه که متدارک نشه. حالا ممکنه من مثلا باید یه ضرری به بچم بزنم مولا علی، عوضش اثر تربیتی داره، خب اشکالی نداره. لذا در مورد غیر جای بحث و گفتگو داره، باید با قاعده احسان بسنجید. اما راجع به خود ببینید، اگر اضراری باشه که مثلا کنارش نفعی هم باشه یا احتمال نفع باشه، اینجا نمیتونیم بگیم حرمت داره، حتی کلانش هم نمیتونیم بگیم. مثلا من حدس میزنم فلان جای قم معدن هست، میرم سرمایه گذاری میکنم، اتفاقا ممکنه بره رو هوا، چقدر کارخونه دارا ضرر میکنن، چقدر صاحبان معادن ضرر میکنن. یه کسی چاه میزنه یه جایی به آب نمیخوره، اینا نمیتونیم بگیم. این که آقایون چشم هم میذارن، چشم هم میذاره، میگه احتمال ضرر، دفع ضرر محتمل. اصلا زندگی ما پر از ریسکه،
این مزاحمه ها کلا یه دربش خطر و ضرر داره،
خطر دیگه چیکار میشه کرد؟ بله اگر من بدانم ضرر میکنم، من الان نمیتونم بگم که حرامه. من میدونم مثلا بیام بیرون سرما میخورم، یه دو ساعتم سردرد میکشم، ولی میام بیرون میگم حالا یه هوایی هم در عوضش میخوریم، میخوام میدونی چی بگم؟ میخوام میگم ضرر رو دائما داره کسر و انکسار میشه، تو ترازوه، تو سرمایه گذاری همینطوره، تو چه میدونم مریضی یا اینها گاهی همینطوره. شما مسافرت برید مسلم اذیت میشید، باید از خوابتون بزنید، از استراحت بزنید، معدتون درد میگیره، ولی سود اقتصادی داره یا حتی سود حیثیتی گاهی داره یا حتی ممکنه سود داشته باشه. بعضی اینه که کاندید میشن اینقدر پول خرج میکنن بعدم راه پیدا نمیکنن، اینا کارشون حالا اصلا علم به میدوندن برنده نمیشه. ضرر حرامه؟ دوست داره کچو مطرح کن. حالا مثلا ولا تلقوا بعیدکم، نه ما گفتیم، ولی خب میدونی که ما خیلی اما عدلی لبی رو هم گاهی به اطلاقش یعنی به این معنا که میگیم با واکاوی هرچه بره. اجمالا ببینید در بحث ضرر اون چه معروف شده که مثلا حالا اضرار به خود حرام است و دفع ضرر محتمل واجب است و بعد اون آقای بزرگوارم میگه که مخالفت با استخاره حرامه. گوش کردی این درسو؟ مخالفت با استخاره، چون احتمال ضرر میدیم که مخالفت با استخاره بکنیم ضرر کنیم. خب احتمال ضررم واجبه، ترک واجبم که جایز نیست، پس نباید مخالفت با استخاره کرد. من هم چه بعضی حتی بعضی ملا مثلا نمیتونه بگیم، اما گاهی وقتا چشم میخورن نمیدونم چی میشه، یه دفعه
قدرت نمایی خداست.
بله
قدرت نمایی
بله، که باید گاهی از بعضی از دوستان بزرگان آدم یه حرفایی میبینه که مال مثلا طلبه سال پنجمه، سال ششمه، نه طلبه سال هشتادم، سال شستم. نمیدونم حالا بالاخره ما خودمونم مبتلا هست، میخواد بس باشه دیگه.
فقط تو این سوال باشه، الان ملاکه رو دقیق متوجه نشدیم. مثلا این بحث خوف ضرر خیلی از احکام مترتب است. مثلا تو ام مفرنگز منکر میگن اگر خوف ضرر هست آقایی میگن نمیخواد حیثیتی آبه بید. دوباره تو جایی که میخواد پول خرج کنی مثلا برای وضوع اینها احکام زیاده، اگر ضرر داره برده نه به حال شخص ضرر داره. این ملاکه چیه؟ دنبال ملاکه
دنبال ملاک نباشید. میدونید چرا؟ چون من یک خطکش به شما بدم، حالا شما جوابا میگید مثلا یه آیتم یا آیتم های کمی، میدونید اونجا چی شده که آقایون به اینجا افتادن؟ نه که آقایون لازره رو میبرن، یعنی حکم ضرری نداریم، بعد به این مشکل برمیخورن که اگر باید پول کلان بده برای وضو و واقعا پول داره حرج نیست بده. داریم دیگه، روایت داریم دیگه، پول خرج کن. یه بخیل و دوله پیدا شده میگه من یک بطری آب به شما میدم 1,000,000 از شما میگیرم. نمیدونم الان به 1,000,000 رسیده یا نرسیده یه بطری آب. خب حالا هنوز نرسیده، میگه آقا 1,000,000 پول بگیرم از یه بطری آب بهت میدم. روایت میگه بده دیگه. خب از اون برم آقایون دارن که لازره. بعد میگن خب این استثناست دارن دیگه. خب گفت ثبت العجز و من گوش، شما ثابت کن که مالا اصلا حکم ضرری در اسلام نفع شده. برمیگردیم به همون حرف، چی نفع شده؟ حکم حرجی، حکم مفسده دار، حکم ضرری که نفع نشده. بله درس خارج هم بوده دیگه. نه نوشته ندارم، ولی تو درس خارج تو تنبیهات لازرر، تنبیهات لازرر بله میتونم در بیارم حالا. تو تنبیهات لازرر بگردی. نه مرحوم امام خمینی میگه لازرر حکم حکومتیه، ولی میپذیره نفی حکم ضرری رو قبول داره. نه میگه حدیث لازرر قصه کی بود؟ سمره ابن جندب که حضرت گفت بکن بنداز جنوبش، این حکم حکومتی بود. کبته یه جای دیگه ایشون نقض میکنه، ولی ایشون قبول داره. نه
حاجی شما قبول دارین که لازرر فراتر از عرف هم چیزی داره، شاه تأسیس داره که لازرر.
حالا اینو ببینید، لازرر میگه حرمت ازرار. اصل این شعار راجع به حرمت ازرار تأسیس نداره. الانم دارم فکر میکنم شعار یه جا بست داده باشه. نه نمیتونم بگم. خب الحمد
بحث نسبت به قصد و حرج از نگاه قصد و حرج از نگاه شر و قائل هستید که
بلندتر یا این دستگاه روشن کن.
شما تو حضرت عالی بحث نسبت به قصد و حرج از نگاه عرف و شر قانه هستی که نسبت به تساوی نیست.
بله.
وقت گفتم فرق رو با لازم ممکنه.
بله خیلی فرق داره. اونجا دلیل خاص داری، مورد داری که شاره حرج توسعه داده. حرج تا حد یک حاجت داشتن مثلا با الها. بله فرق داره. الحمدلله رب العالمین.
بلند حکم ظاهری نداریم، حکم ظاهری نداریم چون خدا نسبت به واقعی حکم داشته، یه تشریح کرده، حالا الان جهل دارم عذر دارم. من میخوام بگم که شارع ما رو در مقام در برای توجیه اصول عملی شما در فرض جهل درسته ما عذر داریم نسبت به واقع، الان واقع عذره، اما در مقام عمل ما رو رها نکرده، لذا برای عملمون اصول عملیه که حالا اینجا میاد تشریح حکم ظاهری
میکنه. ببینید یه دفعه شما مثل استصحاب رو بحث میکنید که جهل مماثل کرده یا نکرده و به شارع نسبت میدید. بله. اما در مثل براءت و اصالت و حل و اینا متمرکز بشید.
احتیاط چی؟
احتیاط، احتیاط که اصلا طریق حکم نیست که. احتیاط همون واقع کردی اصابت کردی نه، فرضا کسی احتیاط نکنه اتفاقا کارش هم درست در بیاد، هیچ مسئولیت نداره. اینطوره. اصل تحقیق هم که اصل عقلیه، خود چون گفتن اصلا شرعی نیست. اینکه اونه هم که من حکم ظاهری میگن تحقیق اصلا عقلی یا لا شرعی. بذارید حالا یه مقدار پیش بریم. اومال سلسله علله نه معالل. شما سال چندم اصولتونه؟
دو
سال چهارم پنجم. خوبه یادش کنه فقه عقل رو بخونه.
حاجه ببخشید ما یه اشکالی که همین صورتی براتون این بود که شما کلا شما میگید آلت آقای کشف شریعت و آلت